سلام، 9 صبح با وقت افغانستان شد. به این برنامه رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5 خوش آمدید. من ژکفر احمدی در کمتر از یک ساعت میزبان شما هستم. استقبال گرم از رئیس جمهور افغانستان در کنگره ایالات متحده آمریکا. رئیس جمهور غنی حدود یک ساعت صحبت کرد. در مورد نکات مهم این سخنرانی آقای غنی تا لحظات دیگر با جزئیات گزارش خواهیم داد. برنامه های حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها را در نیمه دوم این ساعت خواهید شنید. پیش از معرفی فهرست کامل مطالب این برنامه، خبرهای مهم افغانستان و جهان را از احمد حنایش بشنوید.
رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی از ایالات متحده آمریکا به خاطر دخالت در جنگی که طولانی ترین جنگ در تاریخ این کشور می باشد سپاسگزاری کرد. ناتو این تصمیم آمریکا را تایید کرد که تا ختم سال جاری تعداد ساکر آمریکایی در افغانستان از 10,000 کمتر نخواهد شد. مقامات گوام میگویند که در خزان آینده 100 سرباز به افغانستان میفرستند. و در بخش اخبار بین‌المللی میشنوید که صدر اعظم پاکستان نواز شریف تعهد کرد که عملیات نظامی جاری در مناطق قبایلی را تا زمان ادامه خواهد داد که تمام تروریستان نابود شوند. تفصیل اخبار. رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی از ایالات متحده آمریکا به خاطر دخالت در جنگ طولانی ترین جنگ در تاریخ این کشور می باشد سپاسگزاری کرد. اشرف غنی در سخنرانی دیروز خود به جلسه مشترک کنگره آمریکا گفت: میگوید ما مدیون 2315 سرباز مرد و زن کشته و بیش از 20,000 زخمی می باشیم که در خدمت برای کشور شما و کشور ما قربانی شدند. یک روز قبل از این قصر سفید اعلان کرد که خروج قوای خود را از افغانستان به تیمی سازد و تا پایان سال 2015 تعداد 9800 عسکر آمریکایی در افغانستان حضور خواهند داشت. اشرف غنی همچنان به خاطر کمک‌های بشری و دیگر کمک‌های ملکی آمریکا به افغانستان از این کشور سپاسگزاری کرد. او گروه دولت اسلامی را تهدید وحشتناک برای کشورهای غربی و آسیای میانه خواند و اظهار داشت که داعش جنگجویان خود را به افغانستان فرستاده است تا آسیب‌پذیری این کشور را امتحان کند. رئیس جمهور افغانستان با استقبال بسیار گرم اعضای کنگره روبرو شد. ناتو این تصمیم آمریکا را تایید کرد که تا ختم سال جاری تعداد ساکر آمریکایی در افغانستان از 10,000 کمتر نخواهد شد. سرمنشی ناتو ینز استولتنبرگ دیروز در واشنگتن به خبرنگاران گفت از این تصمیم رئیس جمهور آمریکا استقبال میکند. او اظهار داشت این تصمیم نشان میدهد که آمریکا و ناتو با تعهدات خود در قبال افغانستان پابند میباشند. روز سه‌شنبه رئیس جمهور اوباما بعد از ملاقات با رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی در قصر سفید اعلان کرد پلان قبلی خود را تغییر میدهد و در سال جاری عساکر باقی مانده کشورش را از افغانستان خارج نمی کند. مقامات گوام میگویند که در خزان آینده 100 سرباز به افغانستان میفرستند. روزنامه پاسیفیک دیلی نیوز مربوط به جزیره گوام نوشته است که این عساکر برای رفتن به افغانستان در حالت آماده باش قرار دارند. این جزیره کوچک 600 سرباز در افغانستان داشت که کمی پیشتر از یک سال تمام آنها به وطن برگشتند. دولت افغانستان مقدار مالیه را بر هر طیاره‌ای که از فضای این کشور می‌گذرد $100 بیشتر ساخته است. مسئولین رسانه‌ها در هوانوردی افغانستان قاسم رحیمی در این مورد به رادیو آزادی گفت: او میگوید تکس پروازهای عبوری از حریم هوایی افغانستان از $400 به $500 افزایش پیدا کرده است. این تصمیم از اول ماه اپریل عملی می‌شود. با گفته آقای رحیمی روزانه در حدود 200 تا 230 طیاره از فضای افغانستان عبور می کنند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. و اخبار بین المللی را از منطقه و آن هم از پاکستان آغاز می کنیم. صدر اعظم پاکستان نواز شریف تعهد کرد که عملیات نظامی جاری در مناطق قبایلی را تا زمان ادامه خواهد داد که تمام تروریستان نابود شوند. نواز شریف دیروز در شهر کراچی در یک جمع تاجران در این مورد صحبت کرد. او گفت با افغانستان روابط خوب دارد و طرفدار روابط حسنه با هند نیز می باشد تا ثابت تا ثبات در منطقه حاکم شود. اردوی پاکستان سال گذشته در مناطق قبایلی عملیات را آغاز کرد، ولی در اواخر این عملیات شدیدتر شده است. در هفته جاری نظامیان پاکستانی ادعا کردند که در دره خیبر ده ها تروریست را از بین بردند. انتظار می رود مذاکرات هسته ایران امروز در سوئیس از سر گرفته شود. جواد ظریف وزیر خارجه ایران و جان کری وزیر خارجه آمریکا انتظار می رود امروز در لوزان سوئیس با هم دیدار کنند. وزیران برخی از کشورهای دیگر شامل گروه قدرتمند جهان پسانتر به سوئیس برسند. شش کشور قدرتمند جهان و ایران نیاز دارند تا 31 مارچ روی چارچوب یک موافقتنامه به توافق برسند تا در بدل رفع تحریم‌ها بالای ایران برنامه اتمی این کشور محدود ساخته شود. مقام‌ها از پیشرفت‌ها در گفتگوها روی برنامه اتمی ایران خبر دادند، اما پذیرفتند که شگاف‌ها باقی است. نظر به خبرها از یمن، قوای متحد به گروه شیعه های حوثی میدان هوایی عدن را اشغال کردند. قبل از این دیروز رئیس جمهور یمن عبدربا منصور هادی از قصر خود در این شهر ساحلی فرار کرده و به یک محله نامعلوم رفت. هادی ماه گذشته بعد از آن که از پایتخت این کشور صنعا فرار کرد به عدن رفته بود. صنعا اکنون تحت کنترل گروه شیعه های حوثی قرار دارد. شورشانه که از سوی واحدهای فراری اردوی حمایت می شوند دیروز کنترل یک قرارگاه را در 60 کیلومتری عدن نیز به دست گرفتند. تلویزیون تحت کنترل شورشیان در یمن برای دستگیری هادی $100,000 جایزه تعیین کرده است. جنگجویان حوثی علاوه کردند که وزیر دفاع این کشورها در جنوب آن اسیر گرفتند. روز 24 مارچ هادی از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست که به کشورهای مایل به دفاع از یمن اجازه دخالت بدهد. عربستان سعودی و متحدان عرب خلیج فارس حمایت حملات هوایی را بر شورشیان حوثی در یمن راه اندازی کردند. شورشیان شیعه تمرکزشان بالای شهر جنوبی عدن را بیشتر ساختند، جایی که رئیس جمهور این کشور پناه برده است. عادل الجوبیر سفیر عربستان سعودی در یمن دیروز گفت که ائتلاف متشکل از 10 کشور در عملیات علیه شورشیان حوثی شرکت دارند. با گفته جوبیر، هدف آن است تا از حکومت مشروع یمن به رهبری رئیس جمهور عبدالرب منصور هادی دفاع و محافظت شود. مسکو استراتژی ملی نو آمریکا را همچون یک استراتژی ضد روسیه تحت تنقید قرار داده است. شورای امنیت فدرالی روسیه دیروز گفت که در دراز مدت ایالات متحده و متحدین فشارها را برای انزوای سیاسی و اقتصادی روسیه دوام خواهند داد. قصر سفید استراتژی ملی تمدید شده خود را ماه گذشته نشر نمود و در آن روسیه را بعد از الحاق کریمیا و حمایت از جدایی طلبان در شرق اوکراین یک قدرت متجاوز منطقه و تهدید به ثبات می نامید. شورای امنیت فدرال روسیه افزود کوشش‌های جدی از سوی آمریکا دوام دارد تا یک مسیر ضد روسی در کشورهای دوست روسیه ایجاد شود و کوشش برای کاهش نفوذ روسیه در کشورهای شوروی سابق نیز ادامه خواهد داشت. اردوی ترکیه خبر می‌دهد که در یک حادثه‌ای که ممکن است مذاکرات صلح با شورشیان کردی را برهم بزند با این گروه درگیر شد. در اعلامیه اردوی ترکیه آمده است بعد از آن که جنگجویان گروه کارگری کردستان بر یک مرکز نظامی در نزدیکی سرحدات با عراق با هاون فایر کردند، اردو هم فایر جوابی انجام داد. اردو می‌گوید که جنگجویان کردی همینطور بر یک پوسته نظامی نیز حمله کردند. این برخوردها در یک زمانی صورت می‌گیرد که مذاکرات صلح بین حکومت ترکیه و رهبران کردی دوام دارد. رهبر حزب کارگری کردستان عبدالله اوجلان که در زندان است روز 21 مارچ گفته بود کردها باید یک کنگره را برگزار کنند که هدف از آن ختم مبارزه علیه حکومت ترکیه باشد. در جنگ‌ها بین اردوی ترکیه و طرفداران گروه کارگری کردستان از سال 1984 تا حال بیش از 40,000 نفر کشته شدند. و خبر آخرین که تحقیق کننده های فرانسوی بررسی ها در مورد اطلاعات به دست آمده از دستگاه ضبط صدای کابین طیاره ایربس آلمانی را آغاز کردند که در کوههای آلپ فرانسه سقوط کرد. روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده است که شواهد به دست آمده از این دستگاه نشان می‌دهد که یکی از پیلوت ها کابین را ترک کرده بود و پیش از سقوط طیاره نتوانسته بود دوباره به کابین برگردد. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان، منطقه و جهان. و بقیه موضوعات و مطالب مهم برنامه را همکارم احمد جعفر احمدی برایتان تقدیم میکند.
تشکر از احمد هنایش و تشکر از شما که با رادیو آزادی هستید. در ادامه این برنامه افغانستان هیچگاه میزبان تروریستان نخواهد بود، رئیس جمهور غنی این را در کنگرس آمریکا گفت. استقبال گرم از رئیس جمهور غنی در کنگرس آمریکا. مردم در برای حمله انتحاری مرگبار دیروز در کابل چی میگویند؟
این خلاف شریعت است، بیخی اسلامی نیست.
نام بنیاد در کابل فرخنده گذاشته می شود.
هدف این بنیاد هدف خود فرخنده است. آرزوی فرخنده اینمی بود که انسان باید به واقعیت و مقام انسانی خود برسد.
برنامه های حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها را هم خواهید شنید. با رادیو آزادی باشید. سلام مجدد به شما. به همکاری تکنیکی طاهر روشان در این برنامه میزبان شما هستم. رئیس جمهور افغانستان در کنگرس ایالات متحده آمریکا روی روابط خوب میان کابل و واشنگتن تاکید کرد. او با اشاره به صلح با طالبان گفت که طالبان باید این را انتخاب کنند که میخواهند افغان باشند یا القاعده. رئیس جمهور غنی برای حدود یک ساعت در حضور اعضای کنگرس آمریکا سخنرانی کرد و مورد استقبال گرم آنها قرار گرفت. نکات مهم این سخنرانی رئیس جمهور افغانستان را در این گزارش سید سمی عباس بشنوید.
رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی در سخنرانی خود به اعضای هر دو مجلس کنگرس آمریکا روز چهارشنبه گفت که آمریکا به مردم افغانستان امید داد و اظهار داشت ما ناامید شده بودیم و شما به ما امید دادید. با این سخنان اشرف غنی تمام اعضای کنگرس از چوکی ها بلند شده و با چکچک از او استقبال کردند. رئیس جمهور افغانستان افزود ما در افغانستان یک ضرب المثل داریم که هیچ تحفه بی جواب نمی ماند و کمکی که شما به ما کردید در پاسخ آن ما در مبارزه علیه تروریسم به شما شانه می دهیم و پیمان استراتژیک هم داریم. اشرف غنی که در 22 ماه مارچ اولین بار بعد از ریاست جمهوریش به آمریکا سفر کرد، در سخنرانی دیروزه به کنگرس همچنین از قربانی قوای آمریکا در افغانستان قدردانی کرد. او گفت مردم افغانستان از کمک‌های آمریکا سپاسگزار می‌باشند و از برکت این کمک‌ها امروز میلیون‌ها دختر به مکتب می‌روند، در حالی که قبل از رفتن عساکر آمریکایی به افغانستان حتی یک دختر هم اجازه رفتن به مکتب را نداشت. رئیس جمهور افغانستان در مورد مرگ و میر مادران در وقت زایمان در افغانستان اظهار داشت که از برکت کمک‌های آمریکا در تعداد فوت مادران هم در وقت ولادت کاهش قابل ملاحظه ایجاد شده است. در رابطه با تهدیدها رئیس جمهور غنی به گروه دولت اسلامی اشاره نموده گفت داعش نمیتواند به تنهایی فعالیت کند و در عقب آن دولت‌ها قرار دارند و این وظیفه آمریکاست که این دولت‌ها را شناسایی کند. اشرف غنی اظهار داشت اکثر مسلمانان در کشورهای اسلامی تروریسم را محکوم میکنند ولی اکثریت بزرگ خاموشند و خاموشی قابل قبول نیست. این بسیار مهم است که جهان خطری را که داعش و متحدین آن به کشورهای غربی و آسیای میانه ایجاد کردند درک نماید. تروریستان که هدف آنها بی‌ثبات ساختن هر کشور می باشد، به دنبال پیدا کردن قرارگاه های نو عملیاتی هستند. ما در خط اول آنها قرار داریم، اما تروریستان نه سرحدات را می شناسند و نه برای پخش پیام نفرت انگیز و نفاق انگیز خود به پاسپورت نیاز دارند. در رابطه با امنیت افغانستان، رئیس جمهور اشرف غنی در سخنرانی خود به کنگرس گفت عملیاتی را که اردوی پاکستان بر علیه تروریستان مشکوک در خاک خود آغاز کرده بر امنیت افغانستان تأثیر ناگوار کرده و یک تعداد تروریستان به سمت افغانستان رفتند، ولی با وصف این مشکلات افغانستان دیگر به پایگاه تروریستان تبدیل نخواهد شد. کشور ما دیگر هیچگاه میزبان تروریستان نخواهد شد. ما هرگز به تروریستان پناه نخواهیم داد تا توطئه های ویران کننده خود را در آن طرح نماید. اشرف غنی به مردم آمریکا تعهد کرد که کمک‌های آنها بی نتیجه نخواهد بود. او همچنان گفت ما از شما خیرات نمی‌خواهیم. ما دیگر آرزو نداریم که بار دوش باشیم. از زمان تشکیل حکومت وحدت ملی در افغانستان آوازه ها در مورد مذاکرات صلح با طالبان زیاد شده است. رئیس جمهور افغانستان به کنگرس گفت با آن علت طالبان مذاکره خواهند کرد که با القاعده تماس ندارند. او افزود
Many believe themselves to be patriots rebels.
بسیاری از طالبان به این باورند که وطن دوست می باشند و بر ضد فساد اداری و جنایاتی که در شهرها و قریه های خود می بینند قیام کردند. ما به شکایات مشروع آنها توجه می کنیم و اگر در نتیجه مذاکرات احترام به قانون اساسی و حاکمیت قانون حفظ شود، ما اطمینان داریم که یک راه برای برگشت آنها به جامعه پیدا خواهیم کرد. اشرف غنی تاکید کرد که افغانستان باید به صلح دست یابد. او گفت برای رسیدن به صلح خودش و رئیس اجرایه عبدالله عبدالله با نمایندگان پاکستان، هند، چین، عربستان سعودی، امارات متحده عرب و ترکمنستان صحبت کرده و همه آنها گفتند خواهان رابطه دو جانبه و ثبات در منطقه می باشند. او همچنان تعهدات را در رابطه با مبارزه علیه فساد اداری تکرار کرده و گفت که مبارزه علیه فساد و از بین بردن این پدیده دروازه خوشبختی را برای مردم افغانستان باز می کند.
سید سمی عباس گزارش می داد. شنیدید که حدود یک ساعت سخنرانی رئیس جمهور غنی در کنگرس ایالات متحده آمریکا مورد استقبال گرم کنگرس قرار گرفت. با حمید مومن رئیس دفتر کابل رادیو آزادی که برای پوشش خبری مسافرت رئیس جمهور افغانستان در واشنگتن است صحبت کردم و ابتدا از او پرسیدم که در باره این که استقبال گرم از رئیس جمهور غنی چی پیام را می رساند، تبصره ها در امریکا چیست؟
بله آقای جکفر، طور که در گزارش هم به او اشاره شد، رئیس جمهور افغانستان دیروز یک بیانیه خیلی مفصل به کانگرس امریکا را نمود. برنامه هایی را که اینا داشتن و در رابطه با او صحبت های مفصل با داشتن، استقبال اعضای کانگرس، البته اعضای اردو جرگه کانگرس ایران نشان می‌دهد که آمریکا نیز همچون برنامه های را تقاضا داشتند از طرف افغانستان و می‌خواستند که رهبری افغانستان باید برنامه های را ارائه کنه که او در رابطه با آینده افغانستان دو تصامیم مهم نهفته باشد که او از لحاظ امنیت، از لحاظ انتقال اقتصادی و دیگر مسائل مهم. و همچنان رئیس جمهور افغانستان پیام های واضح به اعضای کانگرس، به حکومت امریکا و به مردم امریکا داشت و تقریبا در دقیقه اول بیانیه خود را فقط به اظهار امتنان از مردم امریکا، از اعضای کانگرس و حکومت امریکا نمود که در 13 سال گذشته در افغانستان قربانی های بیشتری دادن و قربانی های از اونها بجا نرفت، از بلکه تغییرات بسیار مهم در افغانستان رو نما شده.
بله مومن صاحب،
بله.
با توجه به ای که این سخنرانی رئیس جمهور افغانستان از پیش بسیار مهم توصیف شده بود، چقدر توجه اعضای کانگرس ایالات متحده امریکا را در مورد افغانستان جلب خواهد کرد؟
بله، یگانه چیزی است که رهبران افغانستان نیز در تلاش آن می باشند که برنامه های را که اینا با خود آوردن، حمایت کافی و همه جانبه حکومت ایالات متحده امریکا، کانگرس و مردم امریکا را با خود جلب کنند. اما در جریان بیانه، استقبالی که از طرف اعضای کانگرس صورت گرفت و نشان می دهد که تمام برنامه های اصلاحی حکومت افغانستان، چی در بخش اقتصادی باشه، چی در بخش حقوق بشر باشه، چی در مبارزه علیه تروریسم باشه یا در تامین حقوق زن باشه، این همه برنامه ها مورد پسند و مورد حمایت از کانگرس قرار گرفت و این به خاطر از این ضروری بود که سه روز به این طرف مذاکرات که بین دو جانب در جریان است، حکومت امریکا $800 میلیون کمک مشاور کرده به جانب افغانستان اعلام نمود و وزیر دفاع امریکا گفت که کمک های مالی خود را به نیروهای امنیتی افغان تا پایان سال 2017 ادامه خواهد داد. این همه فیصله ها ضرورت تصویب از کانگرس را دارد، اما بعد از بیانیه دیروز رئیس جمهور معلوم می شود که اعضای کانگرس او تقاضایی را که از طرف حکومت امریکا برای کمک به افغانستان به کانگرس ارائه خواهد شد، آنها به صورت بدون قید و شرط تصویب خواهد شد از طرف کانگرس امریکا.
یعنی رئیس جمهور افغانستان چیزی را که از مسافرتش به ایالات متحده امریکا انتظار داشت تا حد زیاد تانسته به دست بیاره. بله؟
بله، اصلا هدف این سفر تا حد زیاد مربوط به این بود که روابط سرد شده بین کابل و واشنگتن دوباره احیا شود و فضای همکاری و اعتماد بین دو طرف ایجاد شود. برنامه هایی را که اینا با خود آورده بودن، او را با حکومت، با رهبران امریکایی، با کانگرس و با مقامات آمریکایی شریک ساختن و
بله.
حمایت همجانبه از اونا را کسب کردن و این نشان می‌دهد که بعد از این روابط بین از اینا هم در فضای همکاری و پر اعتماد خواهد بود و تقاضاهایی را که حکومت افغانستان مطرح کرده آمریکا بر آن پاسخ مثبت خواهد داد.
حمید مومن رئیس دفتر کابل رادیو آزادی بود که برای پوشش خبری مسافرت رئیس جمهور افغانستان در واشنگتن است.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
در حمله انتحاری دیروز در کابل 6 غیر نظامی کشته و 31 تن دیگر زخمی شدند. این حمله با استفاده از یک موتر تیز رفتار پر از مواد انفجاری صورت گرفت. بیشتر در گزارش جمشید حبیب زاده بشنوید.
پس از آرامش نسبی در شهر کابل، یک حمله انتحاری در مقابل حوزه دوم امنیتی پلیس در منطقه مرادخانی ده ها خانواده را در ماتم نشاند. عبدالرحمن رحیمی قمندان امنیه کابل شام روز چهارشنبه در محل رویداد به خبرنگاران گفت که در این حمله 6 فرد ملکی کشته و 31 تن دیگرشان زخمی شدند.
موتر کرولا مملو از مواد انفجاری داخل وسایطی که در مسیر راه میرن در مسیر جاده انفجار میکنه. شما میبینین که یک تعداد وسایط شخصی کرولا و سراچه و یاره بازش سطحی بازش زیاد خساره دیده و الا اکنون که ما راپور داریم و جمع کردیم و زخمی ها را انتقال دادیم و شهیدها را انتقال دادیم، تعداد 6 نفر شهید است و تعداد 31 نفر مجروح.
آقای رحیمی همچنان گفت که احتمالاً شمار کشته شدگان این رویداد که توسط یک موتر کرولای پر از مواد انفجاری صورت گرفته افزایش یابد. در این حمله بیش از 12 موتر ملکی هم تخریب شده است. حدود یک ماه قبل در مقابل سفارت ایران بالای کارمندان سفارت ترکیه هم حمله انتحاری شد و در آن 2 تن کشته شدند. حمله عصر روز چهارشنبه در حوزه دوم امنیتی کابل در حال رخ داد که برخی از مامورین ادارات دولتی از همین سرک به سوی خانه‌هایشان در حرکت بودند. در این حال شماری از شاهدان عینی و شنوندگان محل در صحبت با رادیو آزادی این گونه حملات را تقبیح کرده و از حکومت خواستند تا جلو تکرار رویدادهای مشابه را در کابل بگیرد.
این خلاف شریعت است، بیخی د اسلامی نیست، از مسلمان برادر کشی باید بیخی گم شوی، کفر است. این کار هیچ خوب نیست، اسلام کی کاری ها میکنن. حتی خودم که در اون سره بودم خودم دیدم، حتی بیخی خود از دست داده بودم، بیخی رای ما گم کرده بودم.
تقریبا در حدود 20 نفر بود، 20 نفر کشته شده بودن و پای نبود چی نبود، هر طرف زخمی شهید. در حدود 20 نفر بود. داری انتحاری در کرولا بود که کاملا موتر انتحاری از بین رفتن.
تا حالا مسئولیت این حمله انتحاری را کسی یا گروهی بر عهده نگرفته است. برخی از تحلیلگران افغان این حمله را به تغییر پلان خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان مرتبط می‌دانند. براک اوباما رئیس جمهور آمریکا به درخواست رئیس جمهور افغانستان اعلام کرد که ایالات متحده تعداد سربازان خود را تا پایان سال 2015 در این کشور کاهش نمی‌دهد. تحلیلگران می‌گویند که حکومت افغانستان باید این حمله را یک زنگ خطر پندارد و تدابیر جدی امنیتی را در نقاط مختلف کشور روی دست گیرد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت. 9:23 دقیقه صبح وقت افغانستان است. 9:30 دقیقه فشرده خبرهای مهم را از رادیو آزادی خواهید شنید. نام بنیاد در کابل فرخنده گذاشته می شود. فرخنده جوانی بود که به شکل بسیار بی‌رحمانه در کابل کشته شد. بنیاد فرخنده سوی خانواده او تأسیس می شود. لیزا حیدری در این مورد از کابل گزارش می دهد.
با آنکه جسد آتش زده فرخنده و چهره معصومانه او به سالهای سال از ذهن مردم دور نخواهد شد، اما اعضای خانواده او می خواهند تا به نام و یک بنیاد را ایجاد کنند. اعضای خانواده او می گویند که با ایجاد این بنیاد تحت نام فرخنده، مردم او را فراموش نکرده و دیدن این بنیاد مبارزه و ناامیدی فرخنده را در ذهن آنان خواهد انداخت. مجیب الله ملکزاده، برادر فرخنده، روز چهارشنبه بر رادیو آزادی گفت که این بنیاد آن اهداف فرخنده را که در زندگی آرزوی آن را داشت و قربانی آن شد تعقیب خواهد کرد.
هدف این بنیاد هدف خود فرخنده است. یکی آرزوی فرخنده اینمی بود که انسان باید به واقعیت به مقام انسانی خود برسه و مبارزه در مقابل ظلم بالای انسان، و دوم که او چون یک معلم بود، چون عشق به تدریس داشت، عشق به ای داشت که امون مفکوره و داشته های خود انتقال بده به خواهر و برادرش.
فرخنده پنجشنبه گذشته در ساحه شاه دوشمشیره شهر کابل به اتهام سوختاندن نسخه از قرآن کریم بالت کوب مردم کشته شده و سپس جسدش آتش زده شد. حال که حقیقت روشن شد که فرخنده شکار دسیسه تعویض نویسان شده، آن عده ای از افرادی که در قتل او دست داشتند اکنون پشیمان به نظر می رسند. فرد در صفحه فیسبوکش نوشته بود از هنگامی که بر فرخنده سنگ برتاب کرده و او را لتکوب کرده است، هر شب در خواب هراس دارد. فرخنده هنگام کشته شدن هم مرا صدای کمک بلند می کرد و طلب نجات می کرد، اما هیچ فرد دست او را نگرفته و همان شد که با ارمانهای خود و زیر لتکوب مردان خشمگین جان داد. وزارت داخله و کمیسیون بررسی چگونگی قتل فرخنده میگویند که فرخنده بیگناه بوده و در برابر تعویض نویسان مبارزه داشت. در این حال نسیمه نیازی، فعال زن و یک تن از اعضای ولسی جرگه، ایجاد بنیاد تحت نام فرخنده را استقبال نموده و گفته است که تاجران باید برای این بنیاد کمک مالی کنند. این که خانواده فرخنده تصمیم گرفته تا به نام او یک بنیاد را ایجاد کند، این یک گام مثبت است و من فکر می کنم که ایجاد این بنیاد یک موضوع مهم است و باید حکومت، جامعه مدنی و تجار در این خصوص همکار شوند و خانواده او را تنها نگذارند. فرخنده در گذشت، اما هنوز هم مردم از تکرار این چنین رویدادها نگرانند. شورای علمای کابل چند قبل به همین دلیل از حکومت خواست تا جلوه کار تعویض نویسانی را که به اصول تعویض نویسی نمی دانند بگیرد. از سوی هم مردم عام از حکومت می خواهند تا افراد دخیل در قتل فرخنده را محاکمه کند تا از تکرار چنین رویدادها در آینده جلوگیری صورت گیرد.
بسیاری از شنوندهای ما هم درباره کشتن فرخنده و تعویض نویسی که این دختر جوان را به سوختاندن قرآن کریم متهم کرده از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بیسیم به ما پیام فرستادن. عایشه می نویسد که فرخنده نباید مانند دیگر زنان افغان فراموش شود. جواد می نویسد که تعویض نویسی که به نحوی در کشتن فرخنده دست داره باید به دار آویخته شود. شنونده دیگر با اشاره به کشتن فرخنده نوشته که پیش از همه باید همان ملای تعویض نویس مجازات شود که فرخنده را به سوختاندن قرآن متهم کرده بود.
از پیام های شما.
اسم من محمد اساق است، یکی از دکاندارای جادی نادر پشتون. تعویض نویسی از نظر شریعت اسلام نارواست. چیزی که نارواست ما در کشور اسلامی نباید کرا رایج بتیم.
ما به دولت می خواهش مند هستیم که باید است همی مردم همی تعویضگرا بیاره کلش از ایسای چارده بغل زیاره در محل محیطی که اینا میشینند باید کلشان جمع شد در ایسای اقدام جدی صورت بگیرد.
نظر ما درباره این ملاهایی که به نام ملا نیست، البته به نام ملا استفاده میکنند، در جاده‌ها شیشتگی است یا در بعضی زیارت‌ها شیشتگی هستند، از نام ملا استفاده میکنند، مردم تعویض میتن، بسیارش اصلا تعویض هم از اسلامش خبر هم ندارند. نظر من است که مردم ها جمع شوند از جاده کلشان، از زیارت‌ها کشیده شوند، نام اسلام را بد نکنند.
نظریات شماری از باشنده های کابل را شنیدید. حالا می پردازیم به تحول در قرقیزستان. رئیس جمهور این کشور به منظور مبارزه علیه خطر گروه دولت اسلامی در کشورش خواستار کمک نظامی کشورهای اروپایی شده است. پس از یک وقفه کوتاه در این مورد بیشتر می گویم. خطر گروه دولت اسلامی رئیس جمهور قرقیزستان را مجبور ساخت تا خواستار کمک اروپا شود. الماسبیک آتنبایف هنگام دیدار از ویانا پایتخت اتریش گفت که این گروه به طور مستقیم قرقزستان و دیگر کشورهای آسیای میانه را تهدید می‌کند. آتنبایف برای گفتگو با مقامهای اروپا به روز یکشنبه راهی اروپا شد. او در صحبت با خبرنگاران گفت گروه دولت اسلامی اعلان کرده که یک ولایت زیر نام خلافت اسلامی باید در یکی از کشورهای آسیای مرکزی به خصوص در وادی فرغانه ایجاد شود. اما کسانی در داخل قرقزستان حامی گروه دولت اسلامی اند. نورلان متویف تاجر بزرگ سنگ در قرقزستان پشتیبانیش را از این گروه اعلان کرده است. او که سیاستمدار مطرح قرقزستان نیز است گفته که حاضر است در سوریه بجنگد. متویف افزوده که انقلاب اسلامی را به قرقزستان خواهد آورد. آتنبایف بدون تبصره در مورد این سخنان متویف به خبرنگاران در ویانا گفت که قرقزستان برای مبارزه در مقابل گروه دولت اسلامی به کمک نظامی نیاز دارد. نه و 30 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. حالا فشرده خبرهای مهم را از احمد هنایش بشنوید.
رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی از ایالات متحده آمریکا به خاطر دخالت در جنگی که طولانی تری جنگ در تاریخ این کشور می باشد سپاسگزاری کرد. ناتو این تصمیم آمریکا را تایید کرد که تا ختم سال جاری تعداد عساکر آمریکایی در افغانستان از 10,000 کمتر نخواهد شد. مقامات گوام میگویند که در خزانه آینده 100 سرباز به افغانستان میفرستد. دولت افغانستان مقدار مالیه را بر هر تیاره‌ای که از فضای این کشور میگذرد $100 بیشتر ساخته است. صدر اعظم پاکستان نواز شریف تعهد کرد که عملیات نظامی جاری در مناطق قبایلی را تا زمانی ادامه خواهد داد که تمام تروریستان نابود شوند. انتظار می رود مذاکرات هسته‌ای ایران امروز در سوئیس از سر گرفته شود. نظر بر خبرها از یمن، قوای متحده به گروه شیعه های حوثی میدان هوایی عدن را اشغال کردند. عربستان سعودی و متحدان عرب خلیج فارس حملات هوایی را بر شورشیان حوثی در یمن راه اندازی کردند. مسکو استراتژی ملی نو آمریکا را همچنین یک استراتژی ضد روسیه تحت تنقید قرار داده است. اردوی ترکیه خبر می‌دهد در یک حادثه‌ای که ممکن است مذاکرات صلح با شورشیان کردی را برهم بزند با این گروه درگیر شد. و تحقیق کننده های فرانسوی بررسی ها در مورد اطلاعات بعد از آمد از دستگاه ضبط صدای کابین طیاره ایربس آلمانی را آغاز کردند که در کوههای آلپ فرانسه سقوط کرد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. یک شرکت فیلمسازی ایران در مورد زندگی پیامبر اسلام فیلم می سازد. اما این فیلم چی نام دارد و توسط کدام کارگردان ساخته می شود؟ در گزارش آرش همایون بشنوید.
با وصف موجودیت یک تابوی سنتی بر ضد نمایش زندگی پیغمبر اسلام، یک شرکت ایرانی در تلاش آن است تا در مورد زندگی آن حضرت فیلم بسازد. این فیلم جدید 190 دقیقه‌ای که توسط مجید مجیدی کارگردانی می شود پرمصرف‌ترین فیلم تاریخ سینمای ایران است و همین اکنون ساختن یک کپی کعبه شریف در ایران در قریه دوردست علایار میلیون ها دلار آمریکایی مصرف داشته است. کارگردان ایرانی مجید مجیدی با مطرح ساختن این پرسش که چگونه می توان پیغمبر اسلام را معرفی کرد می گوید: بسیاری ها پیام هایشان را به جهان از طریق سینما و تصاویر می رسانند. در تاریخ سینمای آمریکا فیلم‌هایی که در آن از کتاب مقدس انجیل استفاده شده بیشترین تماشاچیان را جلب کرده است و قصه‌های انجیل مانند نوح که در آن روسل کرو نقش بازی کرد و مهاجرت بنی اسرائیل، خدایان و پادشاهان در ده‌ها فیلم‌های سینمایی استفاده شده است. به نوشته آژانس خبری اسوشیتد پرس، اما در دین اسلام تصویر حضرت محمد برای بسیاری ها از مدت‌ها به این سو یک تابو بوده است. حملات بر دفتر شارلی ابدو در ماه جنوری امسال در پاریس به خاطر چاپ کاریکاتورهای پیغمبر اسلام صورت گرفت. آژانس خبری اسوشیتد پرس می نویسد: در حالی که مسلمانان سنی و سیان ارن و تصویر پیغمبر اسلام اعضای فامیل و یاران او را رد می کنند، اما در کشور ایران که مرکز قدرت مذهب شیعه به شمار می آید، عکس های حضرت علی کرم الله وجهه داماد و پسر کاکای پیغمبر اسلام را در تصاویر، پوسترها، بنرها، جواهرات و حتی کلیبندها می توان مشاهده کرد. کارگردان ایرانی مجید مجیدی برای ساختن این فیلم که محمد پیغمبر خدا نام دارد، از یک تیم خیلی مسلکی سینمایی به شمول سکات ای اندرسون که جایزه اسکار را در بخش افکت‌های سینمایی گرفت نیز دعوت کرده است. قبلا در سال 1977 میلادی فیلم پیام یا The Message در مورد زندگی پیغمبر اسلام ساخته شد که در آن آنتونی کوین نقش آفرینی کرد و در ایران از آن خوب استقبال شد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
شنونده رادیو آزادی هستید. در ادامه این ساعت دو برنامه داریم، ابتدا حقوق اساسی و بشری و بعد تعقیب آن در امتداد لحظه ها را بشنوید.
حقوق اساسی و بشری. با عرض سلام و روز بخیر شنونده های عزیز رادیو آزادی، به برنامه حقوق اساسی و بشری که به میزبانی من لیزا حیدری پیشکش میگردد خوش آمدید. شما می توانید که این برنامه را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید و از حقوق اساسی و بشریتان آگاه شوید. از ادساپی، مسئول بخش حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان رو در برنامه با خود داریم. ساپای صاحب در برنامه خوش آمدین. در ابتدا میشه بر ما بگوین که در ماده 39 قانون اساسی افغانستان چی تصریح شده است؟
تشکر بسیار زیاد. من هم به نوبه خود به تمام شنونده های بسیار گرامی رادیو آزادی سلام و احترامات خود تقدیم میدارم. ماده 39 قانون اساسی صراحت داره که هر افغان حق دارد به هر نقطه کشور سفر نماید و مسکن اختیار کند، مگر در مناطقی که قانون ممنوع قرار داده. یا هر افغان حق دارد مطابق به احکام قانون به خارج از افغانستان سفر نماید و به آن عودت کند و دولت از حقوق اتباعی افغانستان در خارج از کشور حمایت میکنه. این صراحت ماده 39 قانون اساسی است که از جمله حقوق اساسی اتباع که همین فصل دوم تمامش در مورد حقوق اساسی اتباع صراحت داره، یکی از حقوق تمام افغانای یا اتباع کشور این میباشه که میتونه در هر مقطعه و هر مکانی که اینا خوش داره و یا میخواد که در اوج زندگی بکنه، به اوج سفر کنه، یعنی این یکی از حقوق اساسی ادوا و همچنان میتونه که به خارج از کشور هم اینا سفر داشته باشه و دولت به سهولت های سفری از یاره عیار بسازه و افغانایی که در هر نقطه جهان قرار داره دولت مکلفیت داره که از او حمایت بکنه و حقوق از یاره تامین بکنه.
تشکر صاحبی صاحب. ماده 39 قانون اساسی افغانستان چقدر در کشور ما جنبی عملی داشته و منظور از مناطقی که توسط قانون سفر کردن و مسکنگزینی در اونجا ممنوع قرار داده شده چی است؟
تشکر. یک موضوعی که زمانی که ما به حقوق اساسی اشاره میکنیم یا قوانین صراحت داره، یا اگر در مجموع بگوییم به آزادی های انسان که میگه آزاد انسان آزاد به دنیا آمده و آزاد باید زندگی کنه، یک اصل است که اینا این حق داره، مگر یک اصل دیگه وجود داره که دولت ها در تمام جوامع در تمام کشورها یک مکلفیت داره که او وظیفه امنیت است و امن است و موضوع آسایش که همیشه بعد با ارتباط میگیره، یعنی دولت مکلف حیثیت داره که اینا امنیت برقرار کنه و اتباع هر جایی که میخواین اینا سفر کنه و مسکن گزین شوه. ولی متاسفانه که از چند دهه به این طرف اتباع افغانستان از این حق اساسی خود به شکل از اشکال محدودیت های خود داره. و در مورد سوال شما که مناطق ممنوعه، یک تعداد مناطقی است که دوجه نمیتونه که یک شخص دوجه سفر کنه و یا دوجه مسکن به خود اختیار بکنه که او مناطقی است مثلا به طور مثال یک جایی که یک ساحه نظامی است و دوج اسرار نظامی است، کس نمیتونه که دوج گشت و گذار داشته باشه و او محدودیت های خود داره که او باید حفظ باشه و در جایی که منافع ملی دوج در خطر مواجه میشه یا میتونه که دوج هر کس اگر گذر کنه میشه که یک کس با یکی از دولت های خارجی یا با جاسوسی بکنه، اسرار از دور باید فاش نکنه. و یا در مناطقی که دوج یک تهدید امنیتی وجود داشته باشه، مثلا یک جای یک قرارگاه نظامی است، یک جای مهم دولتی است، اونجا کس نمیتونه که خانه را اعمار بکنه که اونجا تهدید باشه با. و یا در یک جایی که دوج یک معدن وجود داره، دوج آثار باستانی زیرزمینی و دولت بر دولت مشخص است، مگر سایر ادواز خبر نداره و دوج ممانعت ایجاد میکنه و در غیر از جای مشخصی که در قانون ذکر میشه، دیگه هیچ نوع محدودیت بر هیچ افغان نیست که در هر جایی که میخواد میتونه سفر کنه و دوج زندگی اختیار بکنه.
شنونده های عزیز، گفته های ما با آقای ساپی جریان دارد، اما پس از یک وقفه کوتاه به ادامه برنامه برمیگردیم.
زندگی
مردم مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری را از رادیو آزادی میشنوید. مهمان برنامه ما محمد اسعد ساپی، مسئول بخش حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. در این برنامه روی ماده 39 قانون اساسی افغانستان بحث میکنیم. ساپی صاحب، قسمی که در بخش از این ماده هم در مورد سفر اتباعی افغانستان به خارج از کشور ذکر شده، چگونه یک فرد افغان میتونه که به طور قانونی به خارج از کشور سفر بکنه؟
قانون صراحت داره که هر افغان میتونه که به خارج از کشور سفر نماید، یعنی یکی از حقوق اساسی ادو است. ولی که چطور میتونه که به یک کشور خارجی سفر کنه؟ لازم است یک کسی که به خارج از کشور سفر کنه و یک معمول هم است که اجازه یک کشور طرف مقابل باید داشته باشه، یعنی ویزه بگیره، به خاطر که هر قانونی که وضع میشه به خاطر نظم در یک جامعه، زمانی که روند قانونی برش و یا یک طرز و سلوک برای رفتن اتباع از یک کشور به کشور دیگه ترتیب و تنظیم نشه، یک نوع بی‌نظمی در جامعه به وجود میاد. به طور مثال ما شما میبینیم که اکثرا به کشور همسایه پاکستان مردم بدون ویزه، یک تعداد مردم بدون ویزه میره، مگر اگر آدم دوج مشاهده بکنه اکثرا توهین و تحقیر صورت میگیره، یک نوع بی‌نظمی را آدم دوج دیده میتونه. یعنی تمام حقوقی که یک شخص قانون برش داده و اگر مطابق هم قانون برخورد صورت بگیره و اتباع هم مکلفیت داره در پالوی ازی که حق داره، مکلفیت های خود هم داره که اینا زمانی که به کشور دیگه سفر میکنه اول اجازه او کشور داشته باشه، تمام مراحلش باید طی کنه که خروج از کشور باید معلوم باشه که به کدام تاریخ از کشور خارج میشه و به کدام تاریخ در کشور دیگه داخل میشه، در کجا باید گزینش داشته باشه. و به خاطر این مسائلی است که یک نوع نظم به وجود میاره که تمام ادوا مکلفیت ازی را داره که در پالوی ازی که دولت مکلفیت خود داره، ادوا هم در پالوی حق خود یک مکلفیت هم داره که مراحل باید طی بکنن.
تشکر ساپی صاحب. با عنوان سوال اخیر استان میخواییم بپرسیم که اتباعی افغانستان در خارج از کشور چیگونه مورد حمایت قرار میگیرن از سوی دولت؟
دقیقاً که اتباعی افغانستان در هر کشوری که زندگی میکنه باید از طرف دولت افغانستان مورد حمایت قرار بگیره. یکی اینا چطور باید حمایت شوه در خارج از کشور؟ این وظیفه وزارت امور خارجه است زمانی که یک تبع افغانستان در خارج از افغانستان زندگی میکنه به شکل دائمی یا موقت، اینا باید از حمایت دولت خود قرار داشته باشه. ما شما میبینیم که افغانایی که در خارج از افغانستان یا در ایران مورد محاکمه قرار میگیره، میبینه که امی معیارای محاکمه عدلانه دوجه رعایت شده نشده، او توافقاتی که یا معاهداتی که بین دو کشور وجود داره یا معاهدات بین المللی که در این مورد وجود داره رعایت شده یا نشده. یعنی تمامی مکلفیت هایی است که دولت افغانستان به طور خاص وزارت امور خارجه باید ایره نظارت بکنه، کنترل بکنه و با سوالای مردم، با حقوق مردم در خارج از افغانستان به اینا جوابگو باشن.
تشکر سپاس از حضورتان در برنامه.
تشکر از شما هم.
شنونده های عزیز، رسیدیم به پایان برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که به میزبانی من لیزا حیدری پیشکش کردید. شما می توانید که این برنامه را هر هفته روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید. در این برنامه روی ماده 39 قانون اساسی افغانستان با محمد اسعد ساپی، مسئول بخش حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت در دفتر صحافی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بحث کردیم. با امید از اینکه موضوع مورد بحث برنامه بر شما مؤثر واقع شده باشد، تا برنامه بعد که باز هم در میزبانی این برنامه قرار میگیرم، شما را به خداوند بی‌نیاز می‌سپارم.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی دهی دنیا پیدا نمیشن.
I really like Afghan food.
تو تیره که نگاه میکنی چوچیشه نگاه میکنی خب؟
یک زینی از 13 ساعت الی 15 ساعت دلار قیمت داره.
یک آلی موسیقی به نام سوریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، به امید این که مانند بهاران در زندگی ما نیز بهار بیاید و از خود ابتکارات و خلاقیت های بخرج بدهیم، در به این برنامه را می گوشاییم. در برنامه های گذشته شاید در مورد موزیم چیزی از ما شنیده باشید، ولی خواستیم این بار موزیم را به معرفی بگیریم که متفاوت تر از موزیم ملی است. موزیم عمر را به معرفی می گیریم. در مورد اینکه این موزیم در کجا موقعیت دارد و چگونه یک موزیم است در لابلای برنامه خواهید فهمید. با ما باشید.
کابل جان بریم، داریم صدرمان بریم، مست و غزل خان بریم، کابل جانان بریم، کابل جانان. داد که کابل جان بریم، داریم صدرمان بریم، مست غزل خان بریم، کابل جانان بریم، کابل جانان.
شنونده های عزیز، در کنار موزیم دولتی در افغانستان، موزیم خصوصی هم در سالهای بعد از سقوط گروه طالبان ایجاد شده است که به نام موزیم عمر در قسمت چمن حضوری کابل و در محوطه یک مؤسسه مینپاکی فعالیت دارد. گفته می شود افغانستان 5 موزیم دولتی در ولایت‌های کابل، هرات، غزنی، قندهار و خوست دارد که موزیم ملی در کابل بزرگترین موزیم آثار باستانی افغانستان با تاریخ 100 سالش پیش از جنگ‌های داخلی 100 هزار اثر تاریخی ارزشمند داشت. اما پس از رسیدن مجاهدین به قدرت و ادامه جنگ‌های داخلی بیش از 70 هزار اثر این موزیم یا از بین رفت و یا هم دزدی شد. عمر خان مسعودی رئیس موزیم ملی افغانستان میگوید موزیم ملی اولین موزیم در افغانستان بوده و آثار را با خود دارد که توسط کاوش باستانشناسان به دست آمده است و اما موزیم عمر در این اواخر ساخته شده و یک موزیم نظامی میباشد.
موزیم ملی افغانستان موزیم آرکیولوژی باستانشناسی است. آثاری که از زیر خاک در نتیجه حفریات باستی باستانشناسان به دست میاد در موزیم ملی جمع‌آوری و به نمایش گذاشته میشه. دقیقا اولین موزیم است که 95 سال قبل تأسیس شده و موزیم عمر بعد از ایجاد اداری موقت ایجاد شد باستی موسیقی عمر که در اونجا وسایل نظامی از قبیل توپ، طیاره، تانک در اونجا حفاظت میشه. تفاوت از این موزیم بسیار یک موزیم خوب است، یک ابتکار است که به همکاری شاروالی کابل تأسیس شده. یک محل تفریحی است و فرقش با موزیم ملی است که در موزیم ملی آثار متعلق به افغانستان حفظ میشه و در موزیم عمر شما میدانید که وسایل حربی که اصولا باید مربوط وزارت دفاع از وزارت دفاع یک موزیم ایجاد میشد، به هر ترتیب یک کار نیکی است که وسایل حربی را جمع‌آوری کرده و تفاوتش مدام اینجا.
موزیم خصوصی عمر حدود 1500 اثر جنگی را به نمایش گذاشته است. از قبیل توپ، تانک، انواع تیارات جنگی و ده ها اسلحه نظامی دیگر که با دیدن آن انسان به یاد دوره های گذشته تاریخی می افتد. این موزیم نتیجه تلاش های ماین روب هاییست که طی 24 سال اخیر در گوشه و کنار افغانستان برای خونسا کردن ماین راه افتادند، ولی به تاریخ زیر خاک افغانستان دست یافتند. مسئول موزیم عمر میگوید در بعضی جاها که مخروبه بود و خانه های متروک و خرابه و مردم نمیتوانستند بروند، ما ماین پاکی میکردیم و وسایل دست یافته را به این ساحه میآوردیم. چون سرمایه و تاریخ افغانستانن نگهداری نمودیم. محمد دین مسئول موزیم عمر در مورد تاریخچه این موزیم معلومات میدهد.
دا موزیم د عمر نړیوال موسسه ده، د ماین پاکی موسسه ده.
این موزیم مؤسسه عمر است که یک مؤسسه ماین پاکی می باشد و مؤسس آن فضل کریم فضل رئیس عمومی این مؤسسه است. موزیم عمر در سال 1994 میلادی شروع به فعالیت نموده است. اول این موزیم در سرک 13 وزیر محمد اکبر خان بود. آن وقت مواد یا آثار کم را با خود داشتیم و پس آنها آیستایسته که فعالیت‌های کاری ما زیاد شد و در مناطق مختلف به ماین پاکی رفتیم و به همین قسم اشیا و آثار مختلف را پیدا کردیم و بعد از خونسا نمودن ماین از آن صاحب با خود به موزیم آوردیم. حتی گفته می توانیم مواد موزیم عمر اولین موزیم نظامی در جهان است. قبلا می گفتند در ویتنام موزیم نظامی موجود است، اما وقت آنها با ما صحبت کردند گفتند در موزیم نظامی ویتنام تنها عکس های وسایل نظامی است و موزیم عمر اولین موزیم است که تنها از آثار جنگی وسایل را جمع آوری نموده و بر نمایش گذاشته است.
اولین موزیم ساخته در موازیات لاستاس موزیم غنیده.
افسار جنگی که در موزیم عمر به نمایش گذاشته شده است، آثار است که افغانها در جنگهای تاریخی با امپراتوری‌های بزرگ مانند انگلیس به غنیمت گرفته و سالها به آن افتخار کردند. و هر اثر این موزیم میلیون‌ها دلار ارزش دارد، اما مردمی که از آن دیدن می‌نمایند، ارزش هر اثر با تاریخ افغانستان مقایسه می‌شود. رحیم الله زیرک یکی از باشندگان کابل در مورد ارزش این موزیم می‌گوید.
قسمی که برشما شما بهتر معلوم هستند که موزیم سه عمر که در کابل موقعیت دارد و یکی از موزیم های تاریخی و قدیمی هستند که ما هم بعضی اوقات از اوجه بازدید میکنیم و در اوجه یکی از چیزهایی که بسیار بازش هستند سلاح‌های قدیمی در اوجه نگهداری میشود و مردم از اوجه دیدار میکنند که این موزیم به سطح جهان یک موزیم هستند و یک ارزش تاریخی هم از خود میداشته باشد.
در موزیم عمر سلاح‌های سنگین ساخت کشورهای مختلف موجود است که عده‌ای به این باورند جنگ افزارهایی که در جنگ اول و دوم افغان و انگلیس و جنگ دوم جهانی استفاده شدند دیده می‌شوند و در صحن موزیم عمر در فضای باز از طیارات جت و هلیکوپتر گرفته تا جنگنده‌های بمب افغان روسی چشم هر بیننده را خیره می‌کنند و تصور آن می‌رود که همین اکنون آماده پرواز باشند تا به یک شی مخروب شده که به نمایش گذاشتند. سمیع الله وحدت استاد پوهنتون کابل در مورد آثار موزیم عمر روشنی بیشتر می اندازد.
موزیم عمر اولین موزیم در سطح جهان است که انواع مختلف وسله در اوجه جمع شده و کسام که در خود این موزیم از نوعیت اسلحه خبر میشه که کدام نوعیت در میسی وقت روسا و مجاهدین در اوجه استعمال شده و را جمع کرده و در اوجه تاریخ ما در ایسی دهه که در اوجه ثبت شده، مثلا که در افغانستان کدام هیواد کدام ممالک در اوجه تعرض کرده و به کدام وسله در جمع ده.
قابل ذکر است که در ولایت غزنی هم موزیم موجود است که در آن آثار نظامی حفظ گردیده است و دارای اهمیت زیاد مادی و معنوی می باشد. در مورد این موزیم آقای وحدت می افزاید.
وقتی که غزنه مرکز ثقافت اسلامی در سنه 1392 نامگذاری شد، باز دو وقت والی ولایت غزنی و جوانای فعال ولایت غزنی اسلحه تانک و توپ و چیزا از ولسوالی را جمع کرده و در مرکز خود ثقافت اسلامی دارو جشاندن تا که دی سه ارزش بود. یکی بود که سیاهین میاد به مرکز ثقافت اسلامی از او جا تکت و چیزا بگره و منفعت به چیز دولت میرسه.
باید گفت درب موزیم عمر همیشه برای تماشاچیان باز بوده و بدون کدام فیس علاقمندان می توانند از آثار این موزیم دیدن کنند و آگاهی یابند که طی سالیان متمادی چه نوع ابزار جنگی در افغانستان کار گرفته شده و چه نوع اسلحه استفاده گردیده است. زاهد صدیقی نویسنده افغان در مورد موزیم عمر چنین برداشت دارد.
از بشنان کابل قسمی که برشما شما بهتر معلوم هستند که موزیم موسی عمر که در کابل موقعیت دارد و یکی از موزیم های تاریخی و قدیمی هستند که ما هم همیشه و بعض اوقات از اوجا بازدید میکنیم و در اوجا یکی از چیزهایی که بسیار بازش هستن سلاح های قدیمی در اوجا نگهداری میشود و مردم از اوجا دیدار میکنند که این موزیم به سطح جهان یک موزیم هستن و یک ارزش تاریخی هم از خود میداشته باشد.
امروز آمدیم در موزیم شمشاد و شما میبینید موزیم که از همه وسایل دیده میشه. به طور مثال اگر بگویم که اسلحه است، اگر تانک است، اگر توپ است، اگر تیاره است، اگر تیاره جیت است، اگر هلیکوپتر است، به خاطر دیدن همه اسلحه ها همه روزه بسیاری از همشریان ما به دیدن اینا و از اینا دیدن میکنه که اینا لذت میبرن از اینا، نه به خاطر جنگ، البته به خاطر پند که از اینا یک پند بگیره و دیگه این اسلحه را رها کنه و فقط به خاطر دیدن اینا این جمعن و هر روز از اینجا تماشا میکنن.
ناگفته نماند که ایجاد موزیم های جدید دولتی و غیر دولتی در شهرهای بزرگ افغانستان و تسهیل زمینه برای باز شدن موزیم ها هم در دستور کار دولت است تا برای حفظ و نگهداشت آثار هزینه ای را در اختیار مسئولین قرار بدهد، که در حال حاضر چنین بودجه ای در اختیار دولت نیست و نهادهای خصوصی هم اطمینان آن را ندارند که پول را برای محافظت موزیم ها به خرج بدهند. برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی شنیده می توانید. www.azadiradio.com شنونده های عزیز، این بود برنامه در امتداد لحظه ها که من مهری انوری تهیه کرده بودم. هرگاه خواستید به برنامه خودتان تماس بگیرید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. شادمانیتان آرزوی ماست.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
خوش حالم. اینجا 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 بنام دین و خدا میکشن مرا، مظلوم و بی‌گناه و صدا میکشن.